برداشتن غده 3 تا 4 روز در بیمارستان بستری گردد. اما دکتر گیل در مزیت‌های شیوه تازه در مقایسه با درمان سنتی میگوید:
پیشتر ناچار بودیم رسیدن خون به کلیه رو متوقف کنیم، غده رو ببریم، کلیه رو پانسمان کنیم، خون رو به کلیه بازگردونیم. این گونه عمل موجب میشه خون زیادی از بیمار بره و چند روز در بیمارستان مجبور باشه تا بستری بشه، حتی گاهی تا 1 ماه، تا مطمئن بشیم که میتونیم مرخصش کنیم.
دکتر گیل میگوید با شیوه هایفو غده برداشته نمیشود، ذوب میشود و اکنون نوبت شناسایی سایر بیمارانی است که از این شیوه درمان شوند. چنان بیمارانی باید غده هایی به اندازه 4 سانتی متر یا کوچکتر داشته باشند و بیماران پروستات، کبد و پانکریاس را نیز میتوان با هایفو درمان کرد.
برام هیجان آور بود. خوشحالم که دکتر گیل عمل رو انجام داد. لازم نشد مدتی بستری بشم، کاری که در جراحی سنتی مرسومه.
گی فردکن مهندس تولید و صنعت سینماست و میگوید به زودی به شغل خود و به موج سواری در وزش باد برخواهد گشت.
و اما یک موضوع متفاوت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، سران کشورهای حاشیه دریای مازندران در نشست روز دوشنبه 7 مهر ماه در آستاراخان به چندین توافق عمده دست پیدا کردند، از جمله 15 مایل خط دریایی به عنوان حوزه ملی هر کشور تعیین و بقیه سطح دریای مازندران به عنوان پهنه مشترک به صورت سهمی برابر در بین 5 کشور در نظر گرفته شده. از دیگر موارد این توافق تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای مازندران است. چند توافق عمده اخیر بین 5 کشور به نشانه افزایش سطح همکاری‌های بین آنها در حل مسائل دریای مازندران است. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل از سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا عنوان کرده که توافق صورت گرفته ارتباطی با تعیین مرزهای دریایی ندارد.
توافق دیروز در واقع از جهات قابل مقایسه با توافقی که حدود 10 سال پیش بین این 5 کشور صورت گرفت، اون توافق مربوط به یک کنوانسیون بین‌المللی برای حفظ محیط زیست دریای خزر بود و در اونجا البته اساس بر این بود که این توافق هیچ ارتباطی و تأثیری روی تعیین نهایی مرزهای دریایی بین این کشور 5 کشور نخواهد داشت. توافق دیروز هم در مورد مسائلی است که به طور مستقیم با موضوع اصلی اختلاف این کشورها ارتباط نداره، یعنی با مسئله تعیین مرزهای دریایی، به خصوص مرز کف دریای خزر. مربوط است این توافقهای دیروز به مثلا همکاری کشورها برای موارد اضطراری، موقعی که یک کشتی دچار حادثه میشه، آلودگی شدیدی ایجاد میشه در دریا، و همینطور در مورد حفظ منابع طبیعی دریای خزر، به خصوص گونه های مختلف ماهی که در خطر انقراض یا کاهش هستند. و به همین دلیل البته این توافق های محیط زیستی باید محسوب بشه و همطور که عرض کردم تأثیر مستقیمی روی مواضع حقوقی کشورها در مورد تعیین مرزهای دریایی نداره. در مورد مرزهای دریایی اختلاف اساسی راجع به خود آب نیست، یعنی به طور کلی در اون مورد میتونن توافق بکنن. دیروز هم شایعه بر این بود که صحبتهایی که شده مبنی بر این است که کشورهای ساحلی هر کدومشون 15 مایل دریای سرزمینی داشته باشن و علاوه بر اون 10 مایل هم برای ماهیگیری و بقیه آب هم آبای مشترک باشه. اگر این شایعه صحیح باشه، اگر صحبتی راجع به این مسئله شده باشه، چون در گفتارهای رسمی چیزی اعلام نشد، ولی اگر اینجور باشه البته خیلی به نظر من موافقت مهمی، خوبه و به نفع ایران هست، البته برای اینکه سطح دریای سرزمینیش، وسط دریای سرزمینیش بیشتر از اون حدی خواهد بود که معموله در حقوق بین‌الملل که 12 مایل دریا است. در مورد مرزهای کف دریا که در واقع مشکل اصلی کشورهاست، روسیه، آذربایجان و قزاقستان قبلا با هم توافق کردن و تقسیم کردن. ایران، آذربایجان و ترکمنستان با هم توافق نکردن و هر کدوم با هم اختلافاتی دارن، به خصوص ایران با آذربایجان، و اینا باید توافق بشه. و در حقوق بین‌الملل هم وقتی یک دریایی به این صورت بسته است، جز این که هر پنج کشور در مورد رژیم حقوقی و تقسیم دریا با تعیین مرزهای دقیق با هم توافق کامل بکنن، قطعا نمیشه از امنیت حقوقی صحبت کرد و سرمایه گذاری های طویل مدت کرد. به همین دلیل هم هدف این است که انشاءالله در سال آینده، اینجوری که دیروز گفتن، این اختلاف نهایی هم بعد از 13 سال حل بشه و مرزها تعیین بشه.
بله، در همین ارتباط نیز یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل، در گفتگو با روزنامه ایران درباره رژیم حقوقی دریای مازندران و تفاهم نامه مقدماتی گفته که اگر ما به دیوان بین المللی دادگستری شکایت می‌کردیم، با توجه به رویه‌ای که آراء مختلف دیوان ایجاد کرده و ملاک قرار گرفتن انصاف، حقوق تاریخی، نیاز و جمعیت کشور، اکنون سهم بیشتری به ما واگذار می‌شد. که برآورد میشه 90% از ماهی‌های بزرگ در جهان در حال حاضر از بین رفتند، مردم بیشتری در صنعت غذاهای دریایی از مفهوم ماهیگیری و کشاورزی با شیوه‌های پایدار استقبال می‌کنند. یک زیستشناس دریایی آمریکا که صاحب یک رستوران در تایلند شده، این شیوه‌ها رو در بین سرآشپزها، همکاران و مشتریان خودش تبلیغ می‌کنه. گزارش استیو هرمان، خبرنگار صدای آمریکا از بانکوک رو ببینید تا منظور من رو بیشتر درک کنید.
بیلی مارینلی مبلغ زیست محیطی است و مردم را نه به نجات روح که به نجات دریا دعوت می کند. بیلی که در نیویورک متولد شده، از مردم می خواهد از خوردن ماهی ها و دیگر موجودات دریایی که شمار آنها به سرعت رو به کاهش است خودداری کنند. دانشمندان هشدار دادند که با شتاب کنونی ماهیگیری، اقیانوس‌ها پیش از سال 2050 میلادی خالی از گونه‌های تجاری جانوری خواهد شد. مارینلی می‌گوید این امر می‌تواند به منزله روز قیامت محیط زیست باشد.
مردم در این مورد بی اطلاع هستند. میگن چرا من نمیدونستم؟ چرا در مورد چیزی نشنیده ایم؟ چرا این خبر در صفحه اول روزنامه‌های بانکوک و همه برنامه‌های CNN نیست؟ چرا ما بیشتر در موردش نمیشنویم؟
در این رستوران بار صدف در بانکوک، مارینلی در مورد اینکه با خواندن یک کتاب به مدت 6 سال چگونه به این موضوع پی برد و خودداری از خرید هر گونه ماهی‌های در حال انقراض توضیح می‌دهد. نامبونیا سرانند که سرآشپز یک رستوران کوچک در بانکوک است، نظرات مارینلی از جمله نگرانی‌های او راجع به آلاینده‌های بسیار در مزرعه‌های پرورش ماهی مانند ماهی سمون را شنیده است.
There's a lot of farm fish like industry in Thailand.
صنعت پرورش ماهی در تایلند گسترده است. من قبلا از اونها استفاده می‌کردم. کیفیتشون خوب نیست. ماهی‌های سلمونی که قبلا داشتیم با ماهی‌های الان خیلی تفاوت داشتن.
او برای چگونگی آغاز روش‌های پایدار ارائه ماهی به دیگر سرآشپزهای با وجدان مشاوره می‌دهد.
اگه شما شخصاً فکر می‌کنید کیفیت ماهی که سرو می‌کنید برای استفاده خودتون و خانواده‌تون هم خوبه، در مسیر درستی هستید.
طرفداران این جنبش نوپا می‌دانند که موفقیت تنها پس از همکاری تعداد عمده‌ای از رستوران‌ها در سراسر جهان برای توقف سرو گونه‌های در حال انقراض ماهی‌ها به دست خواهد آمد.
بله، از محیط زیست صحبت کردیم، به ایران برویم. تقاضای محمود فرشیان، نقاش برجسته ایران، از شهروندان برای حفظ محیط زیست، برگزاری آیین روز محیط بانان ایران و هشدار دوستداران حفظ محیط زیست استان گیلان برای جلوگیری از سطل زباله شدن جنگل‌ها از جمله رویدادهای مهم در دو هفته اخیر محیط زیست ایران بوده است. گزارش بهمن سقایی آماده پخش است تا جزئیات بیشتری از این خبرهای مهم رو به آگاهیتون برسونه.
خبر نخست آنکه محمود فرشیان، نقاش برجسته ایران، در آیین یکشنبه شب هماندیشی نقاشی ایرانی با محیط زیست شرکت کرده و گفت از همه مردم می‌خواهم محیط زیست خود را حفظ کنند و باید همه ما کمک کنیم تا محیط زیست را تمیز نگه داریم. خالق تابلو یازامن آهو، با تاکید بر اینکه انسان میتواند محیط زیست را تمیز نگه دارد و نباید اتفاقات نادرستی را رقم زند افزود، بارها در خیابان مشاهده کردم که بعضی از هموطنان آشغال‌های خود را به بیرون پرت میکنند و این کار درستی نیست. آیین بزرگداشت روز محیطبانان با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزار شد. در این آیین شماری از محیطبانان مورد تقدیر قرار گرفتند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران میگوید شمار محیطبانان کشته شده به دست شکارچیان، سوداگران قاچاق چوب‌های جنگلی و متصرفان زمین‌های حفاظت شده از 100 نفر بیشتر شده و شمار محیطبانان کشته شده بر اثر پرتاب از صخره‌ها یا تصادف ناشی از پیگرد متخلفان منظور نشده است.
شما تصور میکنید تعداد محیطبانای جان بر کف ما که مرتب هم داریم ازشون شهید میدیم، 113 تا در طول 31 دو سال گذشته شهید دادن در حین انجام وظیفه، فکر میکنید تعدادشون چقدره؟ کمتر از 2700 نفر. ملاحظه فهمید با این تعداد، با بودجه ناکافی، با وسایل ناکافی مانند مثلا ما موتورسیکلت لازم داریم، ما وسایل نقلی.
به گفته کارشناسان محیط زیست، امروز دست‌درازی و غارت منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش به یکی از منابع بزرگ کسب درآمد و بخشی از بدنی اقتصاد ایران تبدیل شد. و خبر آخر این که تلاشگران حفظ محیط زیست گیلان میگویند جنگل‌های این استان سطل زباله شدند. افزایش تلاش گروه‌های دوستدار محیط زیست برای پاکسازی جنگل‌های گیلان نیز تاکنون نتوانسته با روند رو به گسترش رها کردن زباله‌ها در جنگل‌ها و رودخانه‌های گیلان مقابله کند. کارشناسان میگویند این زباله‌ها نه تنها برای زیست گیاهی و جانوری منطقه زیانبار خواهد بود، بلکه خطرات بزرگی برای ساکنان پیرامون جنگل‌ها نیز پدید آورده است. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
میگن دو دسته مسافر وجود داره. دسته اول که از همون ابتدای راه افتادن به مقصد فکر میکنن و مسیر راه براشون زیاد جذاب نیست و بهش توجهی ندارن و به اصطلاح نمیخوان اصلا وقتشون رو تلف بکنن. در مقابل دسته دیگری هم هستن که مسافرت رو از لحظه به راه افتادن دوست دارن، به مسیر توجه دارن و سعی میکنن با نگاه کردن از پنجره به بیرون و دیدن مناظر طبیعت واقعا هیچ نکته‌ای رو از دست ندن. مسافرت با قطار در پاییز در ایالات متحده آمریکا برای این دسته دوم خیلی لذت بخشه و بهترین فرصت برای دیدن چرخش رنگ طبیعت.
راه آهن مانت واشنگتن در ایالت نیو همشایر، نخستین راه آهن دندانه‌دار جهان که توانست سربالایی کوهستانی را با موفقیت بالا برود، امسال 146مین سالگردش را با بردن مسافرین به سفری 3 ساعته به بالاترین نقطه در شمال شرقی ایالات متحده جشن گرفت. راه آهن باریک دورانگو و سیلورتون در ایالت کلرادو، این راه آهن که از جنگل ملی سنخوان می‌گذرد در همه فصول سال عمدتاً به دلیل نور آفتاب و طبیعت وحش دیدنی است. همچنین مسافران می‌توانند معادن و جاده‌های قدیمی را در طول راه ببینند. راه آهن ناپاولی در ایالت کالیفرنیا، مسافران این خط می توانند برخی از بهترین شراب‌های جهان را با لذت سفر با قطاری که از ناپاولی می گذرد در هم بیاموزند. راه آهن ادروندک در ایالت نیویورک، راه آهن مسافری ادروندک بین شهر نیویورک و مونترال در کانادا رفت آمد می کند. مسافران در واگن‌های تاریخی این خطوط شهرهای کوچک و قدیمی این ایالت را دیده و از مناظر بکر آن لذت می‌برند. سفرهای کوتاه برای چشیدن شراب در فصل پاییز این راه آهن را برای توریست‌ها بسیار جذاب می‌کند. سفرهای ویژه هالووین و کریسمس از دیگر برنامه‌های جالب این راه آهن است. راه آهن کوه‌های بزرگ اسموکی در ایالت کارولینای شمالی، کوههای بزرگ اسموکی منزلگاه بیش از 125 نوع درخت، هزاران گونه گیاهان گلدار و بیش از 300 گونه جانور است و از لحاظ گونه‌گونی زندگی بسیار دیدنی است. راه آهن وایت پاس و یوکان در ایالت آلاسکا. مسافران سوار بر قطار این راه آهن باریک از میان طبیعت دست نخورده با مناظر بکر و فرح بخش برخی از دیدنی ترین مناطق کانادا و آمریکا را از نظر می گذرانند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
بله، در برنامه خیابان زندگی نوبت به تکنولوژی میرسه. در حالی که بسیاری از مردم در خرید تلفن‌های هوشمند جدید کوچک و بزرگ اپل مرددن و هنوز نمیدونن که بالاخره کدوم رو انتخاب بکنن، اپل با ارائه دلایلی مشتریان رو تشویق به خرید تلفن هوشمند جدید و بزرگتر خودش به نام آیفون 6 پلاس کرده.
These are the new iPhones. The iPhone 6 and the iPhone 6 Plus.
شرکت آمریکایی سازنده وسایل الکترونیکی اپل پس از معرفی و عرضه دو تلفن همراه هوشمند جدید به نام‌های اپل 6 و اپل 6 پلاس که گفته می‌شود محکم‌تر، قابل همتر و باتری آنها پردوام‌تر از مدل‌های گذشته است، توانسته است با شرکت سامسونگ رقیب سرسخت خود که اخیراً تلفن‌های هوشمند نوت را به بازار عرضه کرده به رقابت بپردازد. ممکنه که شما هنوز در مورد خرید آیفون 6 و یا آیفون 6 پلاس نتوانستید تصمیم بگیرید که کدام یک را برگزینید، اما آیفون 6 پلاس ویژگی‌های خاصی داره که ممکنه تصمیم گیری شما را آسان‌تر کنه. بسیاری از کارشناسان بر آن باورند که 6 پلاس نه تنها بزرگتره، بلکه نازک‌تر، خوش‌دست‌تر و با سرعت ارتباطی بیشتر، باتری پردوام‌تر و دوربین بهتر عرضه شده. این آیفون همچنین دارای صفحه نمایشی پیشرفته و چندکاره لمسی رتینای LCD 5.5 اینچیه که به طور اختصاصی توسط شرکت اپل تولید میشه. تراکم پیکسل‌های نمایشگر به اندازه بالاست که چشم انسان قادر به تشخیص آنها نیست و از این رو از وضوح تصویری و تمایز جزئیات بسیار بالایی برخورداره. در واقع آیفون 6 پلاس نخستین تلفن هوشمندی است که دارای صفحه نمایشی های رزولوشن یا وضوح تصویری است. از نظر ایمنی هم شما قادرید از اثر انگشت خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید. با عرضه تلفن‌های جدید هوشمند بزرگ به نظر می‌رسه که زمان آیپد و سایر تابلت‌ها سپری شده. اگر شما آیفون 5.5 اینچی داشته باشید، آیا واقعا نیاز دارید که تابلت 7 اینچی هم داشته باشید؟ فکر نمی‌کنم. به همین دلیله که اسم تلفن‌های بزرگ رو فابلت گذاشتن، چون قادر هر دو کار رو انجام بده. الکس گانا، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری GMP میگوید که اپل تا به حال بیش از 10 میلیون آیفون 6 را به فروش رسانده است.
بر اساس گمانه‌زنی‌های موجود، اپل آماده است تا در فصل تعطیلات کریسمس و سال نو امسال 70 تا 80 هزار آیفون 6 را بفروشد که تعداد آن بین 50 تا 60 میلیون، یعنی 30% بیشتر از سال گذشته است.
اما باید دید که چرا اپل مردم را تشویق به خرید آیفون 6 پلاس میکنه. دلیلش واضحه، چون هزینه ساخت اپل 6 پلاس فقط $15.5 بیشتر از آیفون 6ه، ولی اپل قیمت آن را $100 بیشتر تعیین کرده تا بتونه $84.5 به جیب بزنه. کوروش نادری، صدای آمریکا.
از دلایل معروف بودن نیویورک موزه ها و گالری های هنری متنوع اون هست. هر ساله هزاران هنرمند از سرتاسر جهان با این هدف که هنر و استعدادشون کشف بشه به این شهر میان. با این حال وارد شدن به عرصه پر رقابت هنری نیویورک بدون داشتن یک سابقه طولانی و یا آشنایی نزدیک با گالری دارهای کهنه‌کار این شهر امر ساده ای نیست. هفته گذشته بیش از 30 هنرمند که تعداد قابل توجهی از اونها ایرانی هستند با ابتکار یک خانم هنرمند ایرانی و انگیزه شکستن این سد آهنین، فضای خالی یک شرکت انیمیشن در حال نقل مکان رو با کارهای هنریشون به یک نمایشگاه تمام عیار تبدیل کردن. بریم همراه با گزارش ملودی صحفوی نیویورک رو سری بزنیم به این نمایشگاه.
Are we already gone؟ یا آیا ما هم اکنون رفته ایم؟ نام نمایشگاهی است که با ابتکار نگین شریفزاده، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک، به مدت یک هفته در فضای خالی یک شرکت انیمیشن در محله سوهوی منهتن برگزار شد.
این کمپانی انیمیشن به اسم فلیکر لب که تو این فضا بود، بعد از 15 سال کار در منهتن جابجا شده و رفته بروکلین. ما فکر کردیم که ما شروع کردیم فکر کردن به موضوعات خداحافظی و اصلا موضوعاتی مثل تغییر، جابجایی، که اینا در لول‌های مختلفی میتونه بررسی بشه. میتونه موضوع مهاجرت باشه، میتونه تغییر رشد شخصیتی یه آدم باشه، میتونه جابجایی باشه، و فکر کردیم که این یه مفهوم و کانسپتیه که میشه خیلی روش متنوع کار کرد.
در این نمایشگاه بیش از 30 اثر هنری به معرض تماشا گذاشته شد. هنرمندها از کشورهای ایران، فرانسه، دانمارک، کانادا و مراکش بودند که نگین آنها را در دومین تجربه برگزاری نمایشگاه گروهی خود گرد هم آورد.
این یه پله استارتی بود، یه پله مقدماتی بود که من بتونم این پکیج هنرمندایی که هستیم معرفی کنم به گالری ها و فضاهای فرهنگی هنری مختلف تو نیویورک. الان یک آرتیست مسئولیت های مختلفی داره و به عنوان یک هنرمند خودمون باید این وظیفه رو به عهده بگیریم که خودمون رو نشون بدیم، کارمون رو نشون بدیم، و شاید میدونین سیاست جدید یا دیپلماسی جدیدی که بقیه رو بیاریم که این کار رو ببینن. میدونین، یعنی منتظر نبونیم که حالا تماس گرفتیم با جایی، میخوام یک کیوریتور خاصی بیاد کارامونو ببینه، و فکر میکنم که نشون دادن کار هنری بیشتر این یعنی واقعا یک هنره که خودمون بتونیم برای خودمون موقعیت بسازیم و کارمونو به دنیا معرفی کنیم. از موزه متروپولیتن اومده بودن، از موزه نچرال هیستری یا تاریخ طبیعی اومده بودن، از موزه گوگنهایم اومده بودن. اینا چیزایی بود که من انتظار نداشتم.
نگین میگوید برنامه بعدی در ماه نوامبر سال جاری با مشارکت برخی از هنرمندان همین نمایشگاه به اجرا گذاشته می شود. این برنامه شامل اکران فیلم در دو بخش کوتاه و انیمیشن در یک فضای فرهنگی هنری در محله دامبوی بروکلین خواهد بود. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
آری لورا کرییت گروه تئاترش رو 4 سال پیش در محله کوینز نیویورک تأسیس کرد تا نمایشنامه‌هایی که باستابی از محل زندگی چند فرهنگی و چند زبانیش هست رو نشان بده. نام این گروه تئاتر 167 تا نمادی باشه از محله کوچک که ساکنانش به چندین زبان مختلف صحبت میکنن. کارولین ویور، خبرنگار صدای آمریکا در نیویورک، از آخرین اجرای این گروه گزارشی تهیه کرده.
سکانسی از نمایشنامه دوست دارم اینجا باشم، کاری از گروه تئاتر 167. 7 نمایشنامه نویس و 21 بازیگر تئاتر در به پرده در آمدن این نمایشنامه در محله کوینز نیویورک نقش دارند. محله که ساکنانش از ده ها کشور دیگر به اینجا مهاجرت کرده و در کنار هم زندگی می کنند. آری لورا کرید، پایه‌گذار تئاتر 167، از سال 2005 تا کنون ساکن این محله است.
Some people claim it's the most diverse neighborhood in the world.
بعضی‌ها می‌گویند که محله ما متنوع‌ترین محله جهان است. بدیهی است که در این محله به بیشترین زبان‌های جهان تکلم می‌شود. یکی از چیزهایی که برای اولین بار به ذهن من خطور کرد در مورد راه حل‌های شگفت‌انگیزی بود که ساکنان این محله برای مقابله با چالش‌های زندگی در یک محله که در آن در 20 بلاک 167 زبان وجود دارد یافته‌اند.
نمایشنامه دوست دارم اینجا باشم همچون دیگر کارهای گروه 167 در محله جکسون هایتس اجرا میشه، محله‌ای با مهاجرانی از سراسر دنیا، ساکنانی که به زبان مادری خود و به انگلیسی صحبت میکنن. البته درجه تسلط آنها به زبان انگلیسی متفاوته و این موضوع گاهی در ارتباط میان آنها خلل ایجاد میکنه. استفان برانتلی در این نمایشنامه دو نقش داره، از جمله بازیگر نقش پلیسیه که در نهان همجنسگراست و در حومه شهر جوانی مکزیکی رو در یک کلوب شبانه ملاقات میکنه، و نیز یکی از نمایشنامه نویسان این اجراست.
این نمایشنامه بیشتر درباره تجربه مهاجرت است و اینکه وقتی شما به جای می روید که کسی شما را نمی شناسد چه احساسی دارید، و اینکه وقتی حتی خودتان نمی دانید که چه کسی هستید به دنبال کشف یا کسب هویت خود در جای جدید هستید.
لیپیکات شاه در این نمایش نقش گیتا، یک بومی اهل پنجاب، رو بازی میکنه. شغل اصلی اون راننده تاکسیه.
Visiting neighborhoods like Jackson Heights and seeing how
دیدن محله‌های مانند جکسون هایتس با این همه فرهنگ مختلف که در یک محله زندگی می‌کنند و به شکوفایی هم کمک می‌کنند واقعاً دلگرم کننده است، به ویژه با توجه به آشفتگی‌های بیشمار جهان امروز.
نمایشنامه دوست دارم اینجا باشم به کارگردانی آری لورا کریت قراره در تئاتر نیو اوهایوی منهتن نیز به عنوان بخشی از جشنواره تئاتر ویلج اجرا بشه.
17 دوره بازی‌های آسیایی اینچون در کره جنوبی به پایان رسید، ولی بانوان ورزشکار ایرانی به نظر میرسه در این دوره بهترین عملکرد خودشون رو پس از انقلاب به ثبت رسوندن.
این مدال برنز آخرین مدال بانوان ورزشکار ایرانی در 17 دوره بازی‌های آسیایی بود.
به سختی به دست اومد آخرین مدال کاروان ایران.
ایران در این دوره به دلیل کمبود بودجه تنها با 58 ورزشکار زن در بازی‌های آسیایی شرکت کرد، ولی همین بانوان 2 مدال بیشتر از دوره گذشته گرفتن و با 16 مدال رنگارنگ به کار خودشون خاتمه دادن. در دوره قبلی بازی‌های آسیایی در گوانگجو چین، ایران با 88 ورزشکار زن حضور پیدا کرد و 1 طلا، 4 نقره و 7 برنز کسب کرد. ولی در این دوره حاصل کار ورزشکاران زن ایرانی 2 مدال طلا، 7 نقره و 7 برنز بود. کاراته با 4 ورزشکار زن در این بازی‌ها حضور پیدا کرد و حمیده عباس علی تونست 2 طلای ایران رو کسب کنه. نسرین دوستی هم برنز گرفت. اما اولین مدال طلای کاروان ایران توسط نجمه خدمتی در تیراندازی کسب شد. در قایقرانی تعداد مدال‌های ایران نسبت به دوره قبل بیشتر شد. در برخی رشته‌ها ایران نتونست طلایی بشه، مثل وشو که مدال طلای 2010 خدیجه آزادپور تکرار نشد. اما در کل ایرانی‌ها خوش درخشیدن. در صدر جدول مدال‌آوران چینی‌ها همچون دوره‌های قبلی یکتازی کردند. جالب اون که همچون 2010 گوانگجو تعداد مدال‌آوران زنشون بیشتر از مردان چینی بود. در این دوره بانوان چینی 83 طلا، 62 نقره و 41 برنز کسب کردند. قزاقستانی‌ها هم که با 7 مدال طلا جایگاه 4 ایران رو گرفتند، در این دوره از جمع 28 مدال طلاهاشون 9 مدال سهم بانوان قزاق بود. اگه در همون رشته هایی که چینی ها و قزاق ها و دیگران در اون شرکت می کنند و بانوان ایرانی اجازه حضور ندارن، یه روزی بتونن رقابت کنن، قطعا رتبه ایران در همین بازی های آسیایی هم بهتر از این میشه. تا اون روز بانوان ایرانی میتونن در همین رشته ها هم برتریشون رو به رخ بکشن. علی امادی، واشنگتن.
و اما میرسیم به قسمت پیام‌های فیسبوکی و ایمیل‌های شما به برنامه خیابان زندگی. 2 هفته پیش در برنامه قسمتی رو داشتیم در مورد تلاش‌های فعالان حقوق حیوانات در توقف کشتار سگ‌ها در تبریز. پیام حسین همراه با لینکی از تجمع فعالین حقوق حیوانات در مشهد، البته با مجوز اداره محیط زیست در مقابل این اداره، روز سه‌شنبه 9 مهر ماه هستش. قبل از البته پخش این ویدیو، شاید بد نباشه از تک تک شما یک بار دیگه دعوت کنیم تا ویدیوها و خبرهای مرتبط با ایران رو برای این برنامه از طریق ایمیل و فیسبوک خیابان زندگی برای ما ارسال کنید تا در صورت امکان اونها رو در این بخش پخش بکنیم. اما ویدئوی تجمع در مقابل اداره محیط زیست مشهد که توسط پیام فیسبوکی حسین به دست ما رسیده است. تجمع فعالان محیط زیست که بر روی پلاکارد‌های نوشته بودند ما همگی خواهان توقف کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها در شهر مشهد و جایگزینی عقیم‌سازی در سطح استان هستیم. ما هرچند فرصت زیادی برای اطلاع رسانی نداشتیم، اما با این حال امروز حامیان واقعی حیوانات ما رو تنها نگذاشتند و برای پس گرفتن حق زندگی اونها کنار ما بودند. در بولوار وکیل‌آباد مشهد در 1 ساعتی که به ما اجازه این گرد همایی رو دادن، به خوبی تونستیم تا حدی در میان مردمی که عبور می‌کردند فرهنگ حیوان دوستی و محبت به حیوانات رو بیاموزیم و این پیروزی بزرگی برای تمامی حامیان واقعی حیوانات است. بله. پیام بعدی واکنش کامبیز، یکی از بینندگان ماست، به معضل کمبود آب در ایران که ما در برنامه خیابان زندگی مفصل گزارش و گفتگو داشتیم در این مورد، در مورد این موضوع. کامبیز نوشته است در شهرستان‌های استان کرمانشاه همین مشکل وجود داره، در حدی که ما برای کشاورزی به مشکل برخوردیم. مردم از روش‌های نوین آبیاری به خاطر دلایلی مثل هزینه راه‌اندازی طرح و عدم پشتیبانی دولت استفاده نمی‌کنند. در مورد مصرف آب خانگی هم مردم اصلا رعایت نمی‌کنند و این خود نیاز به چند سال فرهنگ سازی داره و به هر جهت نمیشه در آخر کامبیز که در هر صورت آینده خوبی در انتظار ما نیست. با پیام کامبیز به انتهای یک دیگر از برنامه‌های خیابان زندگی می‌رسیم. از دو طریق ایمیل و فیسبوک برنامه با ما در تماس باشید تا دودی دیگر بار به تک تک شما در یک دیگر از مجموع برنامه‌های خیابان زندگی در پنجشنبه هفته آینده.